الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما در مورد جواز پرداخت قیمت در باب زکات صحبت میکردیم. در این باب یک روایتی هست که کلمات آقایون اصلا مورد توجه قرار نگرفته. این روایت به هر حال در این بحث باید مورد نظر باشه. دو تا روایت هم هست، یه مثل همه که ما نقل نکردیم و تو کلمات آقای هاشمی هست و این مقداری در مورد صحبت هم خواهیم کرد. اون روایتی که آقایون نقل نکردن روایت 13257 هست، روایت صحیح و سند هست و عن عبدالرحمن بن حجاج عن محمد بن خالد انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام عن صدقه فقال ان ذالک لا یقبل منک فقال. محمد بن خالد میگه که این صدقه ها از تو قبول نمیشه. حالا اینا رو من یه توضیح بعداً در موردش خواهم داد. محمد بن خالدی که توی این سند هست، محمد بن خالد قصریه، امیر مدینه بوده. این از امام صادق علیه السلام در مورد صدقه سوال کرده. امام علیه السلام فرمودن که این صدقه ها از تو قبول نمیشه، چون کنه این عاملایی که اینا میفرستادن خیلی هاشون میخوردن چی میکردن، اصلا این بوده که به مصرف نمیرسوندن. میگه فقال علمی احمل و ذالک فی مالی، مواردی رو که اگر اینو بخورن هم من خودم از مال خودم جبران میکنم. فقال لبو ابو عبدالله علیه السلام، این حالا اینکه گفتم مرحوم فید کاشانی هم در حاشیه اشاره کردند، میگه محمد بن خالد و عامل المدینه و سؤاله ایه علیه السلام مجمل و ظاهر انه سأله اما یلزمه من التساهل فی امرها و عدم عنایت مصدقه بها فاجابه علیه السلام و انه هذا لا یقبل منک و اعتذر له محمد بن خالد به زمان. من فکر میکنم مثلا سوالی که کرده که صدقه باید چجوری، منشه سوال اولیه اینه که شما آداب صدقه زکات جمع کردن اینا رو من یاد کنید. اما اون فهمیدن که این اصلا اصلا قبول نمیشه که حالا اینا دنبال احکامش هستی. ثبت لر صبح من گوشم اصل قضیه برای ثابت بشه که به دردت میخوره. این میگه نه، من عرض کنم این مشکلاتی رو که در اثر ظلم، در اثر خیانت مصدقه ها و امثال این ها من خودم در مال خودم جبران میکنم. و اعتذر له محمد بن خالد به زمان ما یتلف و تحمل ما یفوت و منها فی ماله. بله
سرطان
خیانته
یا نه
اونجایی
که موارد مصرف
بین شیعه
و سنی
متفاوت دارم. نه محمد و خالد بحث شیعه و سنی جا و سنه، چون امیر مدینه است دفعاً شیعه و سنی.
نه
این دفعه
سنی رو یه جایی مصرف رو که ما اونو قبول نداره.
نه این بحث محمد و خالد سوال میکنه امام علیه السلام جواب میده، بحث اون مصرف نیست که سنه. امام نمیخوان بگن قبول نمیشه چون مصرفش شیعه ها سنه، این که اصلا این حرفا نمیشه بشه محمد بن خالد امیر مدینه این حرفا رو بزنن. مسئله این هست که اینا میخوردن دیگه، میچاپیدن دیگه، هم مقدارم بچاپن من کنده اون مقدار رو در مال خودم تحمل میکنم. احتمالا مثلا یه مقدار رد مظالم رد میکرده به عنوان اینکه اون مقدارهایی که چیز هست. و قال له ابو عبدالله علیه السلام، در واقع امام صادق علیه السلام بعد از اینکه اون میگه که من عرض کنم خدمت شما حاضر هستم که اون موارد تلف صدقه رو از مال خودم جبران کنم، امام آداب صدقه رو یاد میدن. مر مصدق و که الله یحشر الله یحشر من ما الى ما، این تا روایت ها رو توضیح میدن. بعد میگن که نمیدونم مال رو قسمت کن، دو قسمت رو چی کن، تا بالاخره وقتی به این نتیجه رسیدی که اون زکات رو اخراج کرد، فیضا اخرجه ها اخرجه اون شات و اینها بس قدمه، ولی یقوم ها فی من یورید، اون مصدق باید اون رو تقویم کنه. فی من یورید، این کلمه فی من یورید ممکنه مصحف فی من یزید باشه. من یزید یعنی مزایده، اعلام میکردن به ما من یزید من یزید من یزید، کی بیشتر چیز میکنه. من الان مراجعه نکردم به کافی و اینا، در حال جامع حدیث میخونم و من یزید یه اصطلاحی بوده، شایع بوده اون موقع در مورد مزایده، به اصطلاح فعل چیز هست، عبارت هست من یزید یعنی مزایده، به اعتبار اینکه اعلام این میکردن کی بیشتر کی عبارت رو این قیمت بالا میبره.
فل یقصه
ها چیه؟
تحصیل یقصه کافی یقصه دارو حدیث گفته در
وافی
و
تحجیب یقبم ها باشه. یقبم ها یقسم ها بله
یکی از
نصف دارو
حدیث گفته یقتسم
ها. نه این باید در یقبم ها باشه، یعنی این رو در واقع در به مزایده بگذاره و در مزایده قیمتشو در بیاره. ولی یا هم وم ها فی من یزید،
حالا اگه یقسم ها باشه من یوریدم
آخه یقسم، نه اصلا بحثش بحث مزایده هست. ادامهش هم فاذا قامت علی ثمنه، وقتی به یک قیمت ثبات پیدا کرد، این چیزی هست که قیمت ها داره بالا پایین میره.
میگه دارو
چیه؟
دارو نسی یورید ماله نسخه بردارم نزاشت.
نه این باید فی من یزید باشه،
وافی یزید
چی؟
وافی
مسلم وافی یزید فی من یزید. این فی من یزید اگر هم من یوریدم باشه، مراد هم هست من یورید به قیمت عذیت، اونم به این، ولی به احتمال زیاد من یزید. علتش اینه که اصطلاح من یزید یک اصطلاح خاص بوده، تبدیل نامعنوس به معنوسه. من یزید تو اصطلاحات به اصطلاح معمول حدیثی اشخاص این اصطلاحات رو نمیشناختند. امثال اینها عرض کنم خدمت شما اینه که به طور طبیعی من یزید تبدیل میشه به من یورید. به هر حال اگر من یوریدم باشه، مراد من یورید به قیمت اذیت، مراد اینه کی بالاتر از این قیمت میبره. یه وقتی قیمتش به نهایت رسید، قامت علی ثمنه، دیگه وایساد، دیگه بالا قامت یعنی بیسته بالا نره. فاذا قامت علی ثمنه فان اراد صاحبها فهو احق بها و ان لم يردها فليبيعها. اینجا دو تا نکته هست، یکی این که ازش ممکنه ما استفاده کنیم که یک جنبه بینابینی، اولا قیمت به تنهایی بگیم کافی نیست، یا قیمت کافی باشه دیگه مزایده بذاریم و فلان، این حرفا نیست دیگه، چون مزایده خودش قیمت بالا میبره. قیمت طبیعی شه غیر از قیمتیت در مزایده تعیین میشه. الان کارشناسان این مقدار قیمت میذارن، با این قیمتی که میذارن اون طرف میتونه پرداخت کنه. ولی این بحث قیمت مزایده ای هست. از این روایت استفاده میشه قیمت کفایت نمیکنه، یه نکته. ولی همین قیمتی که کفایت نمیکنه، قیمت مزایده ای کفایت میکنه. بالاترین قیمتی که در باب مضاربه هست، فإن أراد صاحبها فهو أحق بها، فإن أراد صاحبها فهو أحق بها. این یه مضمون خاصی داره که این مضمون باید مد نظر باشه.
مبیع خصوصیات خاصی داشته باشه، در مبیع از این قیمتش غیر عادی میشه. اما اگر خصوصیات خاصی نداشته باشه، اصلا تدارک کشف قیمت الان تو کنه هم این مبیع از این
نه
الان
گوسفند نه گوسفندی که این گوسفند قیمت شند این مثلا فلان مقدار میاد. یعنی معمولا افرادی که میخوان گوسفند معامله کنن اول میرن مزایده معامله میکنن.
الان میگن گوسفند همون یه جور مزایده.
نه نه نه
بازار هستین تو
نه الان میخواد فرض کن اینو بفروشه فلان اینا میره یه معمول به یه قیمتی داره. من یزید اون جاهایی هست که کردن میخوان قیمت بره بالا و الا
اگر معنی خصوصیاتی داشته باشه
نه خصوصیات خصوصیات داشت نه به طور معمول من یزید قرار نمیدن به اینا. به هر حال باید اینجوری تعبیر کرده دیگه. یعنی میخوام عرضم این هست که از این روایت برداشت میشه که قیمت کفایت میکند، ولی قیمتی که بالمزایده تعیین میشود که یه معنای خاصیه. قیمت بلا مزایده کفایت نمیکند. حالا این یه اونو باید مورد تأمل قرار بده. البته این روایت راویش تا عبدالرحمن بن حجاج خوب درسته. مشکلی محمد بن خالد هست که امیر مدینه است و همسال اینها. من فکر میکنم در اینجور امور مهمه مثل اینها، عبدالرحمن بن حجاج چند تا روایت از محمد بن خالد قصری داره، اینکه اینجور امور رو به محمد خالد نقل میکنه نشانه اعتمادش به محمد بن خالد هست، و به خصوص با توجه به اینکه از جز مذهبی که باش موافقم نیست. و اینا مطالبی نیست که فرض کنید بخواد تایید چیزی بکنه و همثال اینا. اینا به نظر میرسه که بشه از نقل عبدالرحمن بن حجاج اعتماد راوی رو کشف کرد. اعتماد راوی نسبت به مردیان رو گاهی باید از کثرت روایت کشف میشه کرد، بحث اکثار روایت در جلال، گاهی باید جدید کمی نیست، از جدید کیفیه. اون روایت خاصی که اون نقل میکنه و امثال اینها و ویژگی هایی که در این مورد هست، من فکر میکنم اینا رو بشه مطمئن شد که عبدالرحمن بن حجاج اون رو ثقه میدونسته، مورد اعتماد میدونسته و بشه به این اعتماد کرد. علی تقدیم یه روایتی که آقایون توی این بحث نیوردن و خیلی روایت مهمی هست چون بحث رو تغییر میده. آقا چسترفیل داوردن یه یک کارخونه ساز انگلیسی بود، از اینا اهمه که میبینید سفیداشو اسمش رو تو ذهنتون بشرخونید. بعد این اسمش چسترفیلد بوده، این اون رو در شما درد نکنه، اون این رو آورده بوده به ایران وارد کرده بوده. ایرانی هم که استاد هستن در شوخی کردن با الفاظ، استاد هستند و یه نوع در واقع حالا عدیت اجتماعی نمیخوام وارد اون بحثای اجتماعیش بشم که چی میشه که چه شده که اینجوری در ایران وجود داره و اینها. گاهی قدم یک نوع عکس العمل هست در مقابل بعدی شکست ها. عرض کنم خدمت شما یک بند خدایی هست در یه ضرب المثل معروفیه، میگن مگه سر اشپخته را آوردی. بعد این تعبیر مگر سر اشپخته را آوردی، این مال دموی سیسیانوفه. سیسیانوف چیز عرض کنم، نه انسپکتور بوده و یکی از چیزهای روسیه، عمرای روسیه بوده. انسپکتور به معنی بازپرس چیه، شغل اون طرف بوده، چیز روسیه بوده. در تبریز و اینها انسپکتور رو به تعبیر اشپختور که یه مقداری هم کلمه وسطیش رو ترک ها میدونن معناش چیه، این رو به کار بردن تا یک نوع چیزی هم باشه. میگن مگه سر اشپختور رو آوردی، داستانی داره، حالا دیگه داستانش باشه یه وقت میگم. عرض کنم اینم میگن اولی که آمده بوده در ایران مال کارخونه چسترفیلد بوده و ایرانی ها هم طبق همون رفع معروفش این رو تبدیل کردن به یه اکسیل گونده زده بودن، نوشته بود نمای خارجی کارخانه احنا. از کنم خدمت شد. خب این به هر حال یه روایتی که باید مد نظر باشه. دو تا روایت دیگه اینجا ما داریم که مثل هم هستن، که این دو تا روایت مضمونش در میان عامه هم هست و هم قدیم مورد بحث هست و کلام آقای هاشمی هم وارد شده. من یکی این روایت یه سند صحیح داره، 12707 هست. روایت صحیح و سنن صحیح دوراره. عن ابی جعفر علیه السلام، بله، من وجبت علیه حقتن ولم تکن و کل من وجبت علیه جزعه ولم تکن اندهو و کانت ولم تکن انده و کان. یه جزعه داریم یه حقه داریم. جزعه از گوسفند، الان گوسفند یا گوسفند دیگاره، گوسفند بالاتری هست نسبت به حقه. جزعه به اصطلاح سمین‌تر هست و سن بیشتری داره و میگه جزعه گوسفندی هست که فکر کنم اینجا معنام کرده باشه جزعه رو. جزعه به هر حال بالات چیز هست، مدرد مهم حده بالاتره. میکنه قنده و حقه دفعه ها، نه حقه پایینتره جزعه بالاتره. بیه کسی که باید جزعه پرداخت کنه و ولی جزعه نداره، حقه که پایینتره پرداخت میکنه، همراهش هم دوتا گوسفند دفعه امه ها شاتنگ او اشرین درهمن. اگه برعکس باشه، حقه داشته باشه، حقه نردش نباشه و کانت اندهو جزعه دفعه ها و اخذ من المصدق شاتعین او اشرین دیره، همه برعکس اینجا از اون مصدق دو تا گوسفند یا 20 دینار میگیره. بعد و من وجبت علیه حقه ولم تکن اندهو و کانت اندهو ابنت لبون دفعه ها و دفعه معها شاتعین او اشرین دیر همان و من وجبت علیه ابنت لبون ولم تکن انده و کاند انده و حقه دفعه و اعطاه المصدق شاتنگ. ابنت لبون از همه پایین تره، بعدش حقه است، بعدش جزعه است. همینجور از اون هم بله بله دمید شطوره، بله دمید شطوره، دمون شطوره. لیس فی مادون الخمس من الابل شیعون فاذا کانت خمسن ففی آشاتون. بعد تو بعضی مراحل باید به ششتا قنم که ششتا 26 تا شطور که برسه ابنت و مخاز باید بده. ابنت و مخاز باز بالاتر رفت، ابن لبون اون مواردی که اینجا هست. یعنی در این روایت ها اون شیء اصلی رو که باید داده بشه میگه اگر نداشته باشه چیز دیگه ای باید همراهش بده، قیمت رو کم و کف میکنند و امثال اینها. آقای هاشمی به این تمسک کرده بر جواز قیمت. البته دوست مقدمه هست که ایشون اینا رو انگار در جای خودی صحبت کرده، من فرصت نکردم ببینم این مقدمات چجوری تمام کرده. بعد یکی از چیزهایی که مطرح کرده اون اینه که اینها در ظرف ضرورته، وقتی عین مال رو نداره اینا رو تجویز کرده. میگه ازش نه استفاده میشه که در ظرف اختیار هم اینا کافی هست، لازم نیست ظرف ضرورت باشه. این یک مقدمه. یه مقدمه دیگه این که اینها قسمتی از مال با قیمت پرداخت میشه، قسمتی از زکات. ایشون میگه اگر قسمتی از زکات هم با قیمت پرداخت بشه تمام زکات هم میشه با قیمت پرداخت بشه. این هم یه مقدمه دیگه ای که حالا من فرصت نکردم ببینم، چون این دوتا مقدمه هیچ کدومشون خیلی روشن نیستن حالا چجوری ایشون این مقدمات رو تمام کرده، باید مراجعه کرد. ولی حالا من امروز یه نکته دیگر رو میخوام عرض کنم، اون اینه که دقیقا شبیه همین روایت در منابع عامه هست، اونو برعکس استدلال کردن، بر عدم کفایت قیمت به همین مشابه این روایت استدلال کردن. حالا من یه عبارتی رو یاد داشت کردم، حالا اوناش هم صحبت میکنه. من یه روایتی هست از انس ابن مالک، من بلغت انده، حالا سعدشو نهی بردم حالا دیگه مراجعه کنید، من بلغت انده من الهبل صدقت الجزعه و لیست انده جزعه و انده حقه فا انها تقبل منه الحقه و یجعل معها شاتین و یجعل معها شاتین نستعی سرطا له او اشرین درهما. احتمالاً ادامه‌ای داره این روایت، تو عبارتی که دارم میخونم این ادامه اقتضا میکنه که عبارت شبیه همین عبارت روایت ما بوده، کامل نیوردتش، حالا میگم. بعد این یک مقاله بعدی از دوستان ما از همنام خودشون محمود الخالدی بعد در مجله جامع دمشق للعلوم الاقتصادیه و القانونیه المجلد 23 العدد الثانی سال 2007 نقی محمود خالدی در مورد همین بحث که جواز ابدال الابدال در باب زکات رو مطرح کرده، که حالا من الان دارم میخوام یه مروری برای مقالم میکنم. ولی حالا اون تیکه که الان در این بحث میخوام یادداشت کردم اون همین مطلب هست که به این روایت استدلال شده بر این که قیمت کفایت نمی کنه، دقیقا برعکس. میگه فهادا یدل علی ان الزکات واجبتون فی العین ولو کانت القیمه یا الواجبه فی الاخراج لکان ذکر الجبران عبسا. دو تا استدلال کرده. میگه این 200 اینجا 20 درهم بود، اونا 20 درهم بود دیگه. بله میگه 20 درهم تعیین کرده، اگر قیمت باشه قیمت که حتما 20 درهم بیست فاصله اینا، مکان زمان فرق میکنه، پیدا خوب که تعبدی شرعیه که این 20 درهم تعیین کرده. ولو کان تلقی مهی الواجبت و فل اخراج در کان ذکر الجبران عبسن لنها تختلف و تختلف ایل جبرانات به اختلاف الازمنت و الامکنه حالا من وجهه. یه جهت. جهت دوم میگه اگر قیمت بود این تعیین که مثلا یه دونه بالا رفته یا یه دونه پایین اومده امثال اینا اینجوری نباید باید شما دیگه هرچی قیمت پرداخت کن دیگه. این که دقیقا یه قیمت خاصی رو گفته بالاتر برو دو تا گوسفند هم جبران کن، خوش پیدا قیمت که پایت نمی کنه دیگه. حالا من وجهن و من وجهن آخر لو کانت للقیم مدخلون لم یکن لنقل الفریضه الى ما هو فوقها او ما هو اسفل منها معنن با یکی بالاتری یکی پایین تر چیز کنه. این که میگه ما هو اسفل منها این اشاره به این هست که این ما هو فوقها تو این عبارت که نقل کرد ما هو فوقها نبود، ما و فقها نبود. این باید شبیه همین عبارت روایت ما اون روایت اصلی باشه و تلخیص کرده باشه. اون اینه که اگر مثلا پایین تره رو نداره، بالاتره رو داره، بالاتره رو میده، از اون مصدق بر میگردنه. شاتین او اشرون درهما، میگه این که اینجور تعیین شده، این معناش اینه که قیمت خصوصیت نداره. این یه حکم خاص شرعیه و باید این رو پرداخت کنه در یه شورت صورت هایی که ضرورت هم باشه، بازم یک چیز خاصی رو تعیین کردن. ببینید شبیه، حالا بلا تشبیه میخوام این رو عرض بکنم، شبیه این تو بحث حج هست. تو بحث حج در بحث منا و مشعر و عرفات یه بحث هست، اگر اینا پر شدن چیکار کنیم؟ مثلا میگه که تو روایات هر یک از اینها که پر شدن به قسمت‌های بالاتر میریم، مثلا یرتفعون الی المعظمین، معظمین بین مثلا عرفات و مشعر، نزدیک مشعر، مرز مشعره. میگه اگر ذوالحلیفه جمعیت زیاد بود برن بالاتر، یعنی در معظمین باشه. در مورد چیز هم یرتفع، در مورد عرفات هست میگه یرتفعون الی الجبل، حالا اگر اشتباه نکنم. به هر حال گاهی اوقات در ظرف ضرورت یک شیء خاصی بدل قرار میگیره. این که بدل خاص باشه نشانگر این که مبدل هم تعبدیه. یه موقعی بدل رو عمومی تعیین میکنه، قیمت پرداخت کرد، حالا اون ممکنه بگیم این شکلی نیست، ولی اگر یک قیمت مشخص پرداخت تعیین کرد، اگر این نشود فرض کنید وضوع اگر نشود تیمم کنید، این پیداست وضوع خودش خصوصیت داره، شما هر جوری مثلا آب بریده دو دستتون کفایت نمی کنه، هر جوری یه جوری. این خودش اینکه بدل شیء یک شیء خاص متعین باشه نشانگر اینه که مبدلش هم یک خصوصیتی داره. این استدلالی هست که اینجا شده و البته به نظر میاد این استدلال تام باشه به این معنی، یعنی به این روایت نمیشه تمسک کرد برای کفایت قیمت اگر نشه برای اون طرفش استدلال کرد، ولی به نظر میرسه که این استدلال برای اگر کسی قائل به این بشه که مطلقا قیمت هر جوری که انسان بخواد بدل رو پرداخت کنه کافی هست، اینا با اون منافات داره. قیمت رو به طور کلی، یعنی ابدال علی وجه مطلق اگر کافی باشه این باش منافات داره، چون اینا اگر ابدال مطلق کافی باشه این خصوصیات نداره. ولی اگر گفتیم نه ابدال مطلق نیست، فرض کن قیمت کفایت میکنه، خب قیمت کفایت میکنه، یک کسی که میخواد مثلا جزعه بده، جزعه نداره حقه بده، خب این برش راحت داره که حقه بده، مثلا یه چیزی هم کنارش بده. خیلی وقتا پرداخت از عین مال اسهل هست از پرداخت قیمت به طور کامل. اینه که اگر اینجا گفتن از عین مال پرداخت کنید، این معناش این نیست که به طور کلی قیمت کفایت نکنه، ممکنه همش هم بشه. نمیخوایم بگیم دلیل بر کفایت قیمته، دلیل بر هیچ کدوم نیست. ممکنه این شیء خاصی رو که تعیین کردن از باب افعال الامور باشه، ممکنه تعیین داشته باشه، ممکنه از باب اون وقتی یک چیزی رو که اسهل هست ذکر میکنن ظهور در تعیین نداره، ذکر امر به اسهل ظهور در تعیین نداره، ممکنه از باب اقل المعجزه باشه. این یه قانون فقهی هست که در استنباطات هم خیلی دخالت داره، فقط من به اجمالش اشاره کنم. خب این مطلب. حالا شبیه این روایتی که روایت سید زراره 13-1370 هم همین مضمون دوش هست، مراجعه به فرمایی جامال احادی
عبارت از خود محمد صدوق باشه، نه ادامه و کنون آقای عقی آورده مثلا امیرالمومنین
نمیتصد
از جای دیگه
ای را آورده حالا اون بحثاش بحثای چیزش بمونم. حالا عدد مفادی عرض کردم خیلی چیز جدید قابل توجهی به ما اضافه نمیشه، چون ما اون چیزی که عرض کردیم تا اینجای بحث این بود که قیمت مطلقا کفایت میکنه، ما هو الانفع هم کفایت میکنه، ما یراهز مالک انفع للمستحقین هم کفایت میکنه. با این روایت منافات نداره، ولی معتبر باشه نباشه چیز جدیدی هم اضافه نمیکنه. چیز خاصی رو اضافه کرده که یک مورد حالا دیگه اوناش رو باید بحث سندی و بحث چیز دیگه را هم با هم دیگه مطرح کرد ببینیم چیزی از روش در میاد یا نه. ولی علی تقدیر اونه که میخوام روش تأکید کنم اینی که من آقای هاشمی میگه که نمیدونم وقتی بعضی از شیء رو به قیمت شارع اجازه داده کلش کفایت میکنه یه همچین ملازمی، من نمیدونم به چه جهتشون، حالا نمیدونم جای دیگه این بحثشو کرده یا نکرده، و همچین که وقتی در ظرف ضرورت یک بدلی برش تعیین کرده این یعنی اختیاراً هم میشه، اینا رو استدلالاشو نمیدونم چیه و همسال اینا، این حرف هم در موردش هست. خب عرض کنم خدمت شما بعضی از دوستان، حالا من یک مروری بر این مقاله این محمود الخالدی میکنم، بعضی نکات قابل توجه داره این رو سریع، ولی قبل از اون یه نکته ای رو بعضی از دوستان یه سری نقدایی به بحثای ما داشتند و اینها، من حالا آرام آرام این نقدها رو هم اونایی که به نظرم قابل توجه هستند ذکر میکنم و در موردش صحبت میکنم. حالا چون میخوام یه سری از این نقدها رو دوستانی که بعد از دور کلاس راهنما هستیم اینا کار کنند و اینها، این رو مقدم داشتم بر وسط بحث اینا آوردم برای این. بعضی دوستان یه سری شواهدی بر عدم دلالت ثقه بر صحت مذهب ذکر کردن که من فهرست مطالب قابل توجهش رو اینجا یادداشت کردم، اینا رو ملاحظه بفرمایند. کلاس راهنما صحبت میکنیم، بعدم تو خود درس هم در موردش اینها صحبت خواهیم کرد. یکی این که اقتران ثقه به صحیح المذهب دلیل بر این هست که ان ثقه دلالت بر صحت مذهب نداره. توفیق افرادی که مسلماً فاسد المذهبند، عبارت مقدمه فهرست شیخ طوسی، همون عبارتی که بین کثیرا من مصنفی اصحابنا، اون به سری تقریباتی به این استدلال شده برای اینکه بگن بفرمایند که ثقه بر صحت مذهب دلالت نداره. عبارت خذو ما رو و ذرو ما رو که در حق بنی فضال وارد شده، اینم یکی هم فاسد المذهب بودن برخی از اصحاب اجماع رو هم در لابلای بحثا ذکر کردم که شاید این هم بشه در اداده این چهارتا قرینه ذکر کرد. حالا من یه مروری بر این چیز محمود الخالدی نگه داشت، اینه صندلیه گذاشتن اینجا که ما نبینیم. خب خب از اول این مقاله من بعضی از سرفصلاشو به سرعت مرور میکنم. دکتر محمود الخالدی، قسم الفقه و اصوله، فقه الابدال لذکات المال او نظریت الابدال الفقهیه، قافیاشم خوبه، فقه الابدال لذکات المال دکتر محمود الخالدی قسم الفقه و اصوله کلیت الشریعه و دراسات الاسلامیه جامعه الیرموک الاردن. خب حالا ایناش رو از مقدماتش بگذاریم. میگه که چند مسئله اتقاله. اولا فقها ها اتفاق دارند که از عین مال میتونه پرداخت کنه، پرداخت زکات از عین مال جایزه. این یک نکته. دوم این که از غیر عین مالی که از همون جنس هم باشه اونم اتفاقیه که میشه. اگر فرض کنه از هنته میخواد، هنت لازم میدن همون هنته اون شی باشه، هنته دیگری که مشابه اون باشه اونم کافی هست به شرط لا یکون معیبا و اینا. خب اون چیزی که هست اتفاق کرد، اختلافش این هست که در اخراج قیمت در زکات میشه پرداخت کرد یا نمیشه پرداخت کرد. حالا استدلالاتش و ایناش بماند. میگه ذهب الجمهور، ذهب جمهور العلماء الى القول بعدم مشروعیت اخراج قیمه بدل العین المنصوص علیها فی الزکات من و من من قال به هذا القول المالکیه و الشافعیه و الحنابله و العبازیه، عبازیه خوارجه و ابن حزم ظاهریه و شوکانی و غیرم. شوکانی به نظرم زیدیه، شوکانی زیدیه، اینا زیدی ها، این زیدی هایی هستن که سنی هستن، اونی که در اداده اونو ذکر کرده کنن از این جهت هست. بعد میگه که الا ان بعض القائلین به هذا القول قد استثنوا بعض المسائل فاجازوا اخراج القیمه فیها. اولا اباح الامام مالک اخراج دراهم عن الدنانیر و اخراج دنانیر عن الدراهم، که عرض کردم بحث اخراج دراهم از دنانیر و دنانیر از دراهم اون فرق داره با اون رو در گیر جعفر که صحبت میکردم، این مطلب رو هم عرض کردم. این اون حالا خیلی مهم نیست. و اباح اخراج القیمه ایضا لضررن کل اکراه، این رو میگه. و بعد مثال و ذالک، مثالایی که میزنه اصلا ربطی به مطلبش نداره، اون عبارتایی که از مالک، ظاهر عبارت مالک اینه مطلقا جایزه ولی قیمت باید باشه نه جنس دیگر. از عبارت مالک، حالا عبارت رو بخونم، از عبارت مالک استفاده میشه که قیمتی که کردن از نقدین، از نقدین کافیه ولی غیر نقدین کافی نیست، هیچ صحبت ضرر و اکراه و این حرفا اصلا ندارم، نمیدونم چجوری اینا فهمیده. میگه سؤل مالک ام من وجبت علیه زکات و الف درهم فاعتا مکان زکاتها هنتتن او شعیرن او عرضن من الاروز قیمته ربع و عشر هذه الالف درهم. یک جنسی داده که قیمتش، قیمت اون یک چهلم، خب زکاتی که بوده این یک چهلم فرض کرده که زکاتش بوده، خب زکات گاهی خود یک بیستمه گاهی خود یک چهلمه، اون مورد یک چهلمش رو فرض کرده. میگه فقال لا یعطی عرضن، عرض یعنی کالا، کالا پرداخت نمیکنه، ولیکن یعطی ورقن، ورق یعنی سکه نقره، او از ورق یعنی نقره، نقره ولی احتمالا مراد از ورق اینجا سکه نقره است، او قیمت ذالک ذهبن، اینم احتمال زیاد باید مراد نقدین باشه چون ذهب و نقطی خصوصیت خاصی نداریم، به احتمال زیاد مرادش این هست که به جای عرض کنم این عین رکبی میتواند نقدین رو پرداخت کنه، هیچ چیز ضرر و اکراه و همین حرفا توش نیست. نکته ای که من دیدم حالا قبل از این نگاه می کردم، اون عبارتی که ما از مرحوم محقق در معتبر از آقای منتظری من عبارتشو خوندم، مرحوم محقق در معتبر گفته ابو حنیفه قیمت رو جائز نمی داند، جائز می داند، شافعی جائز نمی داند. دیگه هم دیگران صحبت نکرده، مالک و اینا رو نیورده. یه نکته ای که تو همین محمود خالدی میگه، میگه حنفیه این بحث تو پیدا کردنش راحته، ولی غیر حنفیه این بحث پیدا کردنش خیلی سخت بود. میگه خلاصه پیرم در اومد. همینجور هم از من مغنی ابن قدامه که مثلا حنبلیه خیلی زور زدم بتونم از لابلاش مطلب در نمیومد، مطلب در وردنش نمیدونم چرا این مطلب کنه مفروغنن بوده که این جایز نیست دیگه، وارد فروعاتش نشدن. علی تقدیر اینم که مرحوم محقق هلی در اون مالک صحبت نکرده، احتمالا پیدا نکرده فتواشو، همین به فتوای ابو حنیفه و شافعی اکتفا کرده. حالا اینم که پیدا کرده اینجوری نقل قول میکنه. یه نکته هم عرض بکنم دیگه بقیه عبارتو بعدم بخونیم، اون اینه که بین مالک و مالکی فرق، مالکیه فرق است. آجاهای موقعی اینو تذکر میدادن، میگفتن بعضی ها دیدن میرن الفقه علی المذاهب الاربعه مراجعه میکنن، مطالبی که اونجا از حنفیه، مالکیه، شافعیه، امثال اینها نقل شده اونا رو برمیدارن به رؤسای مذهبشون نسبت میدن. نه این درست نیست. اینا مالکیه، شافعیه، حنفیه، امثال اینا که گفته میشه مذهب مشهور در میان اونهاست. ممکنه این مذهب مشهور مذهبی باشد که بعداً بر اساس دیدگاه اون رئیس درست شده باشه، اصلا رئیس نسبت به اون مطلب نداشته باشه. خیلی وقت هست که اصلا فرض کن ابو حنیفه مطلب اصلا نداره، ولی حنفیه بر اساس مسلک ابو حنیفه که توجه به قیاس و اجتهاد رأی و امثال اینها هست، یک فتوایی رو استخراج کردن و در میان اونها مشهور شده. عمدتاً مذهب مثلا حنفیه و شافعیه و مالکیه و حنبلیه که میخوان بگن مذهب مشهور در میان این مذهب چیز هست، ارباب مذاهب هست. خب حالا من عبارت دیگه این مالک رو هم بخونم. عبارت دیگه مالک هم این شکلیه: سؤال الامام مالک ان رجل اخبر قوما کان سائیا علیهم الا ان یأخذ منهم دراهم فیها وجب علیهم من صدقته. بهش گفته به جای این که این عین رو بگیرید درهم بگیر، قیمتش رو بگیرید، اون برای شاعتر بوده که مخاطبه اینش برش باقی بمونه. و قال ارجو ان تجزی عنهم وفاعا لقیمت ما وجب علیه، امیدوارم که کفایت کنه و امثال این ها. بله چیز کرده یه مقداری حالا دیگه هر جوان توی دیگر همارا چجوری عبارت رو اینجوری بله تعبیر کرده، ولی بالاخره ازش استفاده میشه که تمایل داره به اینکه کفایت میکنه. ولی این حالا لضرر کل اکراه اینا این وسطه اونو چرا این وسطه آورده من نفهمیدم. حالا بقیه این بحث رو انشالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. حالا این گفتم